بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184 صفحه 50. و اقول اما ما قاله فی ابراز مقصود الفلاسفه فهو حق و اما ما قاله فی توجیه الایراد فلیس بشی. فلاسفه برای اثبات اینکه هر جسمی شکل طبیعی دارد گفتن که طبیعت جسم یعنی صورت نوعیش متشابهه، ماده ای هم که این صورت طبیعی درش قرار گرفته و اثر این صورت طبیعی را قبول میکنه او هم متشابهه، هم فاعل متشابهه و هم قابل. به تعبیر دیگر هم فاعل واحده هم قابل. این دو تعبیری که عرض کردم یکی در صورتی است که ما طبیعت رو یا ماده رو تجزیه کنیم، در این صورت میگیم که طبیعت اجزایش متشابه، ماده هم اجزایش متشابه. یکی هم در صورتی است که این دوتا رو تجزیه نکنیم، وقت میگیم طبیعت واحد سلام علیکم، ماده هم واحد. پس فاعل و قابل به یک تعبیر واحدند، به یک تعبیر متشابهند. و واحد واحد یا متشابه اثر واحد داره، پس باید شکل واحدی از این طبیعت بر ماده وارد شود و اون شکل واحد کور است. پس شکل طبیعی میشه کوره. بر این دلیل اشکال کرده که چه عیب دارد این طبیعت دارای حسیات متعدد باشد و به خاطر این حسیات متعدد شود و اثر متعدد بذاره، یعنی شکلهای مختلف درست کنه غیر از کره، که این شکل ها هر کدومشون دارای اجزای مختلف هست، مثلا زاویه دارن، خط دارن، سر دارن، و همه اینا رو همین طبیعت واحد رو درست کنند به خاطر داشتن جهات متعدد. بعض حفاظل از این اشکال جواب داد. در جواب فرمود که شما درست استدلال فلاسفه رو متوجه نشدید و این اشکال بر اونها وارد شدید. اونها منظورشون استفاده از قاعده الواحد نیست، نمیخوان بگن چون طبیعت واحده یعنی فاعل و قابل هم واحده پس اثر واحده. اونها قبول دارن که طبیعت به خاطر داشتن جهات مختلف اثر مختلف داره. تا اینجا با شما موافقم، منتها در اینجا میگم که اگر طبیعت بخواهد آثار مختلف در اجزا بگذارد، در ماده بگذارد، با توجه به اینکه اجزا خودش متشابهه، اجزا ماهی مادهش هم متشابهه، لازم میاد ترجیح بلا مرجعه، لازم میاد که این قسمت از ماده دارای شکل نقطه بشه، اون یکی دارای خط بشه، اون یکی دارای سطح بشه، و هیچ امتیازی برای اجزای ماده نیست که این مختلفات رو قبول کنند. ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، این ماده میخواد نقطه رو قبول کنه، اون ماده خط رو. بعد سوال میشه که چرا جهانی در این ماده برای قبول نقطه است و چرا جهانی در اون ماده برای قبول خطه. هیچ کدوم رجحانی ندارن، ترجیح بلا مرجعه میشه. پس دلیل فلاسفه رو اینطوری تقریر کرد که غیر از تقریریست که مترس فهمیده بود. بعد گفت بر این دلیلی که با تقریر جدید بیانش کردم اعتراض وارده، اعتراض معارضهی وارد کرد، اعتراض نقضی وارد کرد. در اعتراض معارضه‌ای گفت این چنین نیست که طبیعت نقطه درست کند، خط درست کند، زاویه درست کند، بعد ما اینا رو جمع کنیم شکل درست بشه. او از اول یه دونه شکل ایجاد میکنه و شکل واحد. اگر میخواست اجزای شکل رو درست کنه، بعد ما این اجزا رو جمع بکنیم بشه شکل، میتونستید بگید تجربه رو مرکه، ولی اون اجزای متعدد رو ایجاد نکرد. اون از اول یه شکل مجموعی ایجاد شد، یعنی مخروط رو که مجموعه اجزای و شکل واحد ایجاد شد، واحدی رو ایجاد شد، چند تا ایجاد نکرد که شما بپرسید چه روچانی این بر اون داره، یا چه روچانی مادهی که اینو قبول شده بر مادهی که اونو قبول شده داره. یک دونه شکل ایجاد شد توی ماده، اصلا تعددی نبود که میخواد امتیاز این متعددها رو ملاحظه کنید و بگید این تجربه رو مراجعه لازم نیست. بعد هم اشکال نقصی شد به کره، که در کره هم اجزا دو قسمن. اگر شما بخواهید بحث رو اجزا ببرید، تجربه رو مراجعه توی کره هم لازم میاد. چه رجحانی بر این ماده بود، بر این قسمت از ماده بود که شد اجزای ظاهره، و چه روچانی بر اون قسمتی دیگر بود که شد اجزای باطنه. اگر بخواد بحث رو اجزا ببرید، در کرم ما اجزا درست میکنیم، اون وقت تجربه رو مرجعه به وجود میاریم. پس در کره هم شما باید بگویید که یک شکل است که طبیعت این واحد رو به ماده داده. نگید شکلهای مختلفیست که با هم جمع میکنیم و مجموعه میشه شکل واحد. ولی اگر بگید امور مختلف است، ما سوال میکنیم این امور مختلفه چه ترجیحی داشتن که این یکیش در این قسمت از ماده واقع شد، اون یکیش در اون قسمت از ماده. اگر شما بخواد بحث رو اجزا ببرید و مجموعه رو ملاحظه نکنید، این مشکل پیش میاد. این تمام حرفی بود که ما از بعض الفاظ نقص شد. حالا مرحوم لاهیجی میخواد کلام به بعض لفاظه رو رسیدگی کنه. سه تا کلام داشت، یکی تبیین مراد فلاسفه در دلیلی که اقامه کرده، یکی معارضه با این دلیل، یکی هم مناقضه این دلیل. ما هر سه مطلبش رسیدگی میکنیم. اما این که گفت مقصود فلاسفه از این دلیل این است، اپل رستیست. مقصود فلاسفه همونیست که ایشون فهمیده. ما هم بعداً کلام فلاسفه رو تقریر میکنیم و میبینید که اونجا هم از ترجیح بلا مرجح حرف میزنید، یعنی همینی که بعد الاحاضر گفت سلام علیکم. اما معارضه‌ای که وارد شد باطل، اشکالی که به صورت معارضه بر مشا وارد شد باطل. در اشکالش به صورت منع، اشکالی که به صورت منع بر مشروع وارد شد باطل. اشکالش این بود، خلاصه اشکالش که الان تکرار کرده، که طبیعت یک مجموعه ای رو که به نام مخروط است ایجاد میکند. از این مجموعه، توجه کنید، مجموعه ای رو در ماده واحده ایجاد میکنه، مجموعه واحد رو در ماده واحده ایجاد میکنه. از این مجموعه جزئی که نقطه است در جزء فرضی از اجزای ماده میافته، جزء دیگری که خطه در بعض اجزای فرضی دیگر ماده میافته، جزء سومی که سطح در جزء دیگر و از یا اجزای دیگر ماده میفته. همه اجزای فرضی در ماده، همه اجزای فرضی در مخروط اجزای واقعی. این اجزای واقعی ایجاد نمیشند در اجزای مفروض ماده، بلکه مجموعه در ماده ایجاد میشه. اون وقت این اجزای واقعی مخروط توی اجزای مفروض ماده واقع میشند، نه اینکه طبیعت اجزا رو صادر کنه، طبیعت مجموعه رو صادر میکنه. و این مجموعه وقتی تو ماده قرار میگیرن اجزای فرضی درست میشه و این اجزای این مجموعه تو اجزای فرضی ماده میافتند. این حرفیش که رضا لفاظل گفت که تبیینش کرده بودیم، الان دوباره جور دیگه تبیینش کردم که بتونیم اشکال رو وارد کنیم. اشکالی که مرحوم لاهیجی میفرماید اینه که شما مجموعه رو در ماده قرار دادی و معتقد شدید که این مجموعه تجزیه میشه به اجزایی، اون مجموعه ماده هم تجزیه میشه به اجزای فرضی و هر جزئی از این مجموعه مخروط در جزئی از اون در جزء فرضی از اون اجزای ماده میفته. و ادعا کردید که چون اجزا فرضیه، این دیگر دقت کنید، تمام اشکال مرحوم لایجی اینجاست، ادعا کردید که چون اجزای ماده فرضیند دیگه سوال نمی شود از تخصص که چرا این جزء از مخروط در این جزء ماده افتاد، جزء ماده در کار نیست، دارید فرض می کنید. اگر اجزای ماده واقعی بودند جا داشت سوال کنید که مخصص چیست، چرا این جزء مخروط تو این جزء از ماده افتاد در اون جزء دیگر نیفتاد. و چون ما جواب نمیدیم به شما، شما میگید ترجیح بلا مرجعه لازم آمد. پس اگر اجزا مفروضه باشند در واقع اجزایی نیستند، چون اجزایی نیستند وقوع اجزای مخروط در اجزای مفروضه مخصص نمیخواد، چون در واقع مجموعه مخروط تو مجموعه ماده واقع شده، اجزایی برای ماده ما نداریم که بگیم این جزء مخروط تو این جزء ماده واقع شده، در واقع مجموعه مخروط در مجموعه ماده واقع شده، نه اینکه اجزای مخروط در اجزای ماده واقع شده باشه، زیرا اجزای ماده فرضیه. پس اجزای مخروط در اجزای ماده واقع نشده تا شما سوال کنید چرا این جزء در این جزء ماده واقع شد، اون جزء دیگر در اون جزء دیگر ماده واقع شد. این قضیه پیش نمیاد تا دنبال مخصص و مرجعش بگردید. اما اگر اجزای ماده واقعی بودند و در خارج موجود بودند، اون وقت جا داشت سوال کنید چرا این جزء از مخروط در این جزء خاص از ماده افتاد و در اون جزء دیگر نیفتاد. تجربه مرجعه لازم میاد. این بدوله فاضل اینطور گفت که در وقتی که اجزا فرضی باشه مشکل تجربه مرجعه نداریم، ولی اگه اجزا موجود باشه مشکل تجربه مرجعه داریم. توجه کنید آخر بحثش وقتی میخواست وارد مناقضه بشه این مطلب رو گفت. مرحوم لایجی همینجا اشکال میکنه، میفرمان که برعکسه، اگر اجزای موجوده بودند می توانستیم بگوییم این اجزا اگرچه به لحاظ ذات متشابهند ولی به لحاظ وجود با هم مختلفند، و چون به لحاظ وجود با هم مختلفند شاید اون وجود با این جزء از مخروط مناسب باشه، اون وجود دیگر با این جزء دیگر، یعنی این وجودهایی که برای اجزا هستند امتیاز به این اجزا درست می‌کردند و همین امتیاز مجوز می‌شد که این جزء مخروط در این جزء ماده بیفته، جزء دیگر در جزء دیگر بیفته. در صورتی که شما برای اجزای متشابه وجود واقعی قائلید، ممکنه همین وجود واقعی بین اجزا امتیاز درست کنه، اما در صورتی که وجود اجزا فرضی باشه وجود مختلفی شما برای اجزا ندارید که به توسط وجود مختلف اجزا رو مختلف کنید. اجزا ذاتاً متشابهن، هیچ اختلافی بینشون نیست، اون وقت تجربه و مراجعه راحت‌تر لازم میاد. شما ادعا کردید که تجزیه بلا منجیه در صورت فرضی بودن اجزای ماده به وجود نمیاد. ما میگیم برعکس، تجزیه بلا منجیه در صورت فرضی بودن، در صورت فرضی بودن اجزای ماده راحتن لازم میاد، چون در صورتی که اجزای ماده وجود خارجی داشته باشن و واقعا جزهای مختلف باشن، همون وجود خارجی شاید عامل امتیاز این اجزا بشه و مراجع به حساب بیاد. اما در صورتی که شما اجزا رو از وجود خارجی خالی میکنید و وجود فرضی هم که ارزشی نداره، میمونه ذات این اجزا، ذات اجزا هم که با هم متشابه هن، هیچ فرقی ندارن، وقت تجزیه بلا مراجع به راحتی لازم. این فرمایش مرحوم لاهیجی است در رد اون گوینده، در رد بعد الافاضل. رد دیگری هم مرحوم لاهیجی بر بعد الافاضل داره در مورد نقضی که کرد، نقض به کره، که اونو وقتی رسیدی میشه لحظ میکنه. اجزا فرضی هم، ولی این بالاخره این اجزای واقعی مخلوط کجاها واقع شده؟ همه که یه جا نرفتن، جای مختلف رو اشغال کردن. سوال میشه چرا اشغال شده؟ ماده که واحد بود، متشابه بود، هیچ امتیازی نداشت، چرا این مجموعه رو این چنین قبول کرد که رأس مخلوط بیفته اونجا، قاعده بیفته اینجا؟ ماده هیچ تقاضای مختلفی نداشت، طبیعت هم اختزای مختلف نداشت، اثر واحدی که مشتمل بر مختلفات بود صادر کرد، این مختلفات چطور شدن رفته تیکه های مختلف ماده؟ مخصص چی بود؟ این اشکال توش نه دیگه، طبیعی واضح هست.
وقتی که اجزا اونجا که جدا میشه، متمایز میشه، همین تمام داشتن دیگه که این جز با اون جز کاملا فرق داره. اینجاست که واقعا ترجیح برای مرد میگه چرا این جزی که با ترجیح فرمی که یه تیکه هست اصلا.
اگه یه تیکه باشه که از فرضی نداریم، شما دارید بیرون میرید از بحث وضع لفاظل. وضع لفاظل از فرضی درست کرد، شما میفرمایید ماده یه تیکه است، ماده یه تیکه باشه بحث دیگری. او وضع الاجزای فرضی درست کرد، ما میگیم وضع الاجزای فرضی امتیاز به نشون نیست، وضع اجزای خارجی امتیاز به نشون است، امتیاز وجود به نشون است. شما میفرمایید نه، ماده پاسه است، ماده پاسه باشه مطلبی دیگر است، بعض لفاظی این مطلب نشد که ما باید در بارش رسیه کنیم. صفحه 184 این سرچ پنجم و عقولا. اما ما قاله این بعض الافاضل در اظهار مقصود فلاسفه پا به حق کن، یعنی دلیل فلاسفه رو خوب فهمیده و خوب تحقیق کرده. اما ما قاله فی توجیه ایراد، در متوجه ساختن ایراد بر اونها، بعد از اینکه مراد فلاسفه رو گفته، ایرادی رو بر اونها متوجه ساخته. ما اون چرا که در متوجه ساختن ایراد به اونها گفته قبول نداریم، فلاسفه بشویم. زیرا طبیعت اگر اقتضا کند مخروطیت رو مثلا در ماده وسیطه، اقتضا می کند اموری را که موجودند، یعنی رأس مخروط، سطح مخروط، خط مخروط، قاعده مخروط، اموری را که موجودند و مختلف، که این اون امور عبارتن از زاویه و نقطه و غیره، هما اقتضا کرده این امور موجوده رو فی اجزاء مفروضت متشابهت، این امور موجوده واقعی رو، یا بفرمایید این اجزاء واقعی مفروض رو اقتضا کرده که در اجزاء مفروضه و متشابهه ماده قرار بگیرند، به جهات متشابهه. به جهات متشابه متعلق به اقتضاته، یعنی طبیعت با جهات متشابهی که داره، در خود طبیعت فرق نیست، چون اگه در خود طبیعت فرق باشه باز میتونیم این جدایی ها رو توجیه کنیم، بگیم این نقطه شد به خاطر اقتضای طبیعتی که با این جهت بود، اون یکی خط شد به خاطر اقتضای طبیعتی که با جهت دیگر بود. اگر اختلاف جهات کنار طبیعت قرار میگرفت، باز میتونستیم اختلاف وقوع اجزای مخروط در ماده متشابه رو توجیه کنیم، ولی فرض اینه که جهاتی هم که طبیعت داره و او کار میکنه و و اقتضا می کند امری را، اون جهات هم متشابهند. اقتضا می کند این طبیعت به جهات متشابهه و بدون اختلاف، اقتضا می کند امور مختلفه را در اجزاء متشابهه، اونم اجزای فضیل. و هازا اشنا، این چنین وقوعی، این چنین اقتضایی به لحاظ لزوم ترجیح بلا مرجح اشنا است. از آنجا که اقتضا کند این طبیعت امور موجوده مختلفه را که اجزاء مخروطن، اقتضا کند اینها را در اجزاء موجوده متشابهه که اجزاء ماده است، اونجا اجزاء مفروضه را مطرح کردید و گفتید که طبیعت این اجزاء واقعی مخروط را در اجزاء مفروضه ماده میندازه. الان ما میگیم در اجزاء موجوده ماده میندازه. مفروضه با موجوده فرق میکنه. مفروضه در واقع هیچ امتیازی نداره. اجزای متشابهی که ما جدا فرضشون کردیم، این فرض جدایی که جداشون نکرده، هیچ فرقی نداره با هم دیگه. اما اجزای موجوده در خارج وجود شخصی دارن هر کدومشون. اگر وجود شخصی داشته باشن، همین وجود شخصی امتیاز آورده و آوردن امتیاز مانع ترجیح بلا مرجح میشه. در حالی که در بحثی که شما مطرح کردید، اجزا رو فرض کردید که از هم جدا، در واقع جدا نیستن، متشابه هم نیست، اختلافی بینشون نیست جز اختلاف فرضی. اختلاف فرضی که ارزش نداره. اون وقت لازم میاد که اجزا واقعی در یک امر متشابه واقع بشن، امر متشابهی که ما مختلف دیدیمشون ولی مختلف نبود. در حالی که اگر اجزای موجوده بود، اجزای ماده اجزای موجوده بود، نه ما اختلاف بین اجزا داشتیم، بلکه نه ما اختلاف بین اجزا می دیدیم، بلکه اجزا مختلف بودند. اون وقت اجزای مختلف مخروط تو اجزای مختلف ماده می افتند. اینجا ترجیح بلا مرجح نمی خوام بگیم لازم نمیاد، شناعتش کم تره از اون یکی دیگه. اون هیچ جور اختلاف نبود، اون فرضی که شما مطرح کردیم هیچ جور اختلاف نبود جز با فرض ما که ارزشی نداشت. ولی این که ما الان داریم مطرح میکنیم، لااقل یه اختلافی توش هست. حالا ولی این اختلاف نتواند ترجیح بلا مرجح رو توجیه کنه، ولی بالاخره یه نوع اختلاف توش هست. شناعت ترجیح بلا مرجحی که در این فرض ما لازم میاد کمتر از شناعت ترجیح بلا مرجحی که در فرض شما بموجود میاد. چرا در فرض ما شناعت کمتره؟ زیرا اختلاف وجودات اجزا، یعنی اجزای ماده و تشخصات این اجزا که از طریق وجودهای مختلف پیدا کردن، چون میدونید وجود مشخصه و با آمدن وجود شخص درست میشه، پس هر جزی از اجزای ماده بعد از گرفتن وجود خارجی شخص خاصی شدن، مغایر با شخص دیگر، تغایر، تعدد، اختلاف درست شد به کمک وجود خارجی. زیرا اختلاف وجودات اجزا و تشخصات اجزا، ولو اجزا به لحاظ ذاتشون متشابهند، اجزا به لحاظ ذاتشون متشابهند ولی وجودهای مختلف گرفتن، شخصیتهای مختلف پیدا کردن، همین اختلاف در شخصیات لعلهو یک فیل تخصیص لعلت غلطه، لعلهو یک فیل تخصیص، شاید همین اختلاف وجودات کافی باشد لتخصیص. ما نمیم کافی است، نمیگیم کافی، میگیم شاید کافیه تا شناعت ترجیح بلا مرجح رو در این فرض کمتر کنیم. نمیخوام بگیم ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد، میخوام بگیم شناعت ترجیح بلا مرجح در این فرض کمتره، چون شاید همین اختلاف وجودات و اختلاف شخصیات کافی باشه در تخصیص و ترجیح بلا مرجح دیگه لازم نیاد. به خلاف ما اذا کانت الاجزا مفروضتن محضتن، مختصتن و غلطه، محضتن درسته. به خلاف اونجایی که اجزا فقط فرضی باشن، یعنی اختلافشون اختلاف فرضی باشه، اختلافشون اختلاف وجود خارجی از طریق وجود خارجی نباشه، اختلافشون از طریق وجود خارجی نباشه، اختلافشون از ناحیه فرض محض باشه که این اختلاف نیست، در واقع اینجا هیچ مخصصی نداریم. ترجیح بلا مرجح کاملا لازمه. فإنه ليس هناك اختلاف في المخصص، در چنین فرضی که شما در چنین صورتی که شما اجزا رو مفروضه میگیرید اختلافی در مخصص نیست، با اینکه مقتضیات طبیعت مختلف شده، هیچ مخصص مختلفی در کار نیست، قابل هیچ جور اختلاف توش نیست، در حالی که از طبیعت واحد کارهای مختلف صادر شده. خود طبیعت که واحده، جهات متشابه داره، نمیتونه کار مختلف انجام بده. قابل هم که واحده، قابل هم تقاضاهای مختلف نداره، بنابراین این اختلاف توجیه نداره. این اختلاف اجزاء مخروط و وقوعش در اجزاء مختلف ماده مخصص نداره، مراجعه نداره، پس تکیه به مراجعه لازم نیست. ماده متعدد میشه ولی تقاضاهای متعدد هم میکنه. در صورتی که ماده اجزاش موجود واقعی باشن گفتیم شاید کافی باشه. شما میفهمید چرا میگی شاید؟ بگو حتما کافیه، زیرا که وجودها خلاف میرن. عرض میکنم که وجودها شخصیات جدا درست میکنه ولی تقاضاهای مختلف درست نمیکنه. ماده ذاتش واحده، وجودام که گرفته، خب وجودام خارجی هم درسته، شخصیت ها مختلف شدن، مختلف نشدن، متغایر شدن، بنابراین تقاضاهای مختلف از ماده صادر نمیشه. اگر وجودها یه جوری بودن که اختلاف درست میکردن، فقط تغایر درست میکنه. اگر اختلاف درست میکردن، میتونستید همین اختلاف ها رو بگید باعث اختلاف تقاضاها میشه. وقت تقاضاها که مختلف بود یعنی استعدادها، تقاضاها یعنی استعدادها، میتونستید همین استعدادهای مختلف رو مرجع قرار بدید، مخصص قرار بدید، دیگه ترجیح و نامرجع لازم نمیاد. ولی این وجودها که استعدادها رو مختلف نشدن، شخصیت ها رو مختلف شدن، این ماده که ذاتش با اون ماده دیگه فرق نداره، استعدادش هم فرق نمیکنه، فقط وجودش فرق میکنه. چون وجود تغایر میاره، نه اختلاف، نه اختلاف استعداد، پس ماده ها استعدادشون یکسانه، مخصصی در تقاضاهای مختلف وجود نداره، تجربه رو برای چه لازم بود که ما گفتیم لعلهو به این جهته. اگر میتونیم با وجودهای مختلف استعدادهای مختلف برای ماده درست کنیم، دیگه لعلهو نمی آوردیم، گفتیم حتما کافیه، گفتیم حتما کافیه، یعنی حتما این وجودهای مختلف به عنوان مخصص کافی هستند، مرجعن، مخصصن. اما چون وجودهای مختلف فقط تغایر میاره، نه استعدادهای مختلف بیاره، نه تقاضاهای مختلف بیاره، بنابراین ماده ها تقاضاهای مختلف ندارن که ما این تقاضاهای مختلف رو مخصصهای مختلف و مرجعهای مختلف قرار بدیم، پس تجربه رو مرجع لازم بیاره. بنابراین کلمه لعله و لازم بود بیاد. صدای
قاعده تباین
وجودات بشین در این صورت، قاله تباین وجودات هم بشیم همینطور، وجود هم متباینه، یعنی از هم جدان، اقتضاهای مختلف درست میکنن، یعنی تقاضاهای مختلف برای ماده به وجود میارن، استعدادهای مختلف درست میکنن، نمیکنن دیگه، فقط شخصیت های مختلف درست میکنن، شخصیت هایی که به لحاظ ذات، به لحاظ استعداد متشابه هست. بله در صورتی که اجزا فرضی باشه این شخصیت هم درست نمیشه، در صورتی که اجزا موجود باشن شخصیت درست میشه، ولی شخصیت دردی رو دوا نمیکنه. چون شخصیت ها مختلف شدن کافی نیست، باید ذات ماده ها مختلف بشن تا تقاضاهای مختلف کنن، یا لااقل اگه ذاتشون مختلف نمیشه استعدادهای نهفته در اونها باید مختلف بشه، اونم مختلف نشده. وقتی استعداد مختلف نیست، ذات مختلف نیست، تقاضاهای مختلف صادر نمیشه، و الا اگه تقاضاهای مختلف صادر میشه همین تقاضاهای مختلف رو مرجع قرار میدید، همینا مخصص قرار میدید. وجودهای مختلف هست که تغایر شخصیت میاره، اما تغایر شخصیت تغایر تقاضا نمیاره و این مهمه. تغایر تقاضا میتونست مخصص باشه، نه تغایر شخصیت. تقاضاها یکسان، استعداد یکسان، ذات ها یکسانه، فقط وجودها متباینه، متباینه متغایره، نه اختلاف داره، متغایره. این یکی چیه، اون یکی دیگه است. این هیچ امتیازی درست نکرد، هیچ مخصص و مرجعی درست نکرد، پس تجربه و مرجع اینجا هم لازم میاد، اونجا هم که جزء و فرضی میگیرید لازم میاد، منتها اونجا که جزء و فرضی میگیرید تجربه و مرجعش اشنا از اینجا است.
دوستان مشیا آثار مختلف رو در اونجا که دلیل میاره برای
تباین
وجودها
استدلال دوباره
به آثار مختلف
که معاصرات
مختلف
نیست،
معاصرات
مختلف وجودها هست، معاصرات مختلف وجودا نیست، معاصره مختلف رو مشا وجود قرار نمیده، عوارض مختلف قرار میده، عوارض مختلف دارن با هم اختلاف دارن،
عوارض مختلف
این مال صدر نه صدر میگه که اینا امارات تشخصان از نایه اختلاف وجود میان. مشای نمیگن، مشای میگن عوارض مختلف داریم، این عوارض مختلف وجودهای مختلف پیدا میکنه که خود وجودها با هم تباین دارد به لحاظ اون مشخصاتش، به لحاظ اون مشخصاتی که عوارض هم. صدر میگه عوارضها عوارض امارات تشخصان، در واقع تشخص با وجود میاد، اونها میگن تشخص با عوارض میاد، ولی هر دو قبول دارن که وجودها اگر اختلاف داشته باشن استعدادهای مختلف و تقاضای مختلف نمیارن، چه مشاش و صدر هر دوین قبول دارن. شما الان تکیتون رو وجودهاست، رو عوارض نیست. اگر برای ماده عوارض مختلف درست کنید ما دیگه حرفی نداریم، میگیم تجربه رو مراجعه لازم نمیاد. اگه عوارض مختلف درست کنید، استعدادهای مختلف درست کنید، دیگه ما میگیم مخصص موجوده و تجربه رو مراجعه لازم نمیاد. اما حرف اینه که ما استعدادهای مختلف، عوارض مختلف بر ماده درست نکردیم، فقط دو تا وجود خاص درست کردیم. این وجوده که نمیتونه اختلاف درست کنه، اختلاف تقاضا درست نمی کنه، ولی اختلاف شخصیت درست کنه. اما فلکر جواب اشکال نقضی این بعض الافاظل، این بعض الافاظل همونطور که اشاره کردم اینطور گفت، گفت اگر شما بخواهید اجزا رو مطرح کنید، اشکال در کره هم وجود داره. ما به شما گفتیم، بعض الافاظل میگه ما به شما گفتیم که مخروط رو یک شکل بگیر، تجزیهش نکن، تجزیهش نکن به نقطه و خط و زاویه و سطح و امثال زاویه، یک شکل بگیر. اگر بخوایی مخروط رو تجزیه کنی و بعد از تجزیه بگیر تجزیه بلا مراجعه لازم میاد، ما کره رو هم تجزیه میکنیم و اونجا هم تجزیه بلا مراجعه رو درست میکنیم. اونجایی که شما تجزیه بلا مراجعه قبول نداری، تجزیه بلا مراجعه درست میکنیم، زیرا کره تجزیه میشه به اجزای باطنی و اجزای خارجی. وقت سوال میشه این اجزای باطنی چه مرجعه داشت که باطنی شدن، اون اجزای ظاهری چه مرجعه داشتن که ظاهری شدن، چرا وارونه نشود. اگر بخواهید بحث ببرید رو اجزای شکل و بگویید طبیعت اجزای شکل رو داده، ما سوال میکنیم در کره هم که چطور این اجزا، این جزء باطنی رو به این قسمت از ماده داده، اون جزء ظاهری کره رو به این قسمت از ماده داده، در حالی که تجربه نمارشی به قول شما در کره لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون شما گفتیم طبیعت مجموعه کره رو داده، اصلا به اجزا نگاه نکردی. خب در مخروط هم بگید مجموعه مخروط رو داده و اجزایش نگاه نکن. حتی در دولت فاضل این بود دیگه، وقتی میخواست نفس کنه میگفت اگر شما در مخروط قائل نشوید که طبیعت مخروط رو یک جا داده، بلکه تجزیه کنید بگید این جزئش یک بار داده، اون جزئش یک بار داده، بعد اجزا رو جمع کنید بشه مخروط، همین کارو ما در کره میکنیم. میگیم طبیعتا بعض اجزای کره رو داده، اون بعض اجزای دیگر هم داده، بعض اجزا رو در قسمت باطنی ماده قرار داده، بعض اجزا رو در قسمت ظاهری ماده قرار داده. وقت سوال میکنیم اون ظاهری چه فرقی با باطنی داشت؟ با تجزیه بلا مراجعه لازم نیست، ولی اینکه لازم نیاد شما بگید مجموع داده میشه بعد نه اجزا. این حرفه بعض الافاظل بود. مرحوم لایجی فرق میذاره بین اجزای مخروط و اجزای کره و میگه بر شما اشتباه شده این اجزا، فرق کردید این دو جزو، یعنی فرقشون رو نفهمیدید. اگه فرقشون رو میفهمیدید اشکال نمیشه. فرق اینه که اجزای مخروط در خارج موجودن، انتزاعی نیستن، یعنی اینطور نیست که اون نقطه رأس رو ما انتزاع کرده باشیم، نقطه کرده باشیم، اون نقطه است واقعا. قاعده رو ما قاعده نکردیم، واقعا قاعده مخروطه، خطی که محیط قاعده است واقعا خطه، اینا رو ما درست نکردیم، انتزاع ما نیستن، اینا اجزاء واقعی مخروطند. به عبارت دیگر در ماده‌ای که قبول می‌کند مخروط را، اینو دقت کنید، در ماده‌ای که قبول می‌کند مخروط را اجزایی واقعاً حلول کرده، این جزء که اسمش نقطه است واقعا در این قسمت از ماده حلول شده، اون جزء دیگر که اسمش خطه واقعا در جزء دیگه حلول شده، یعنی جزهایی از ماده واقعا محل شدن برای حالهای واقعی. اما در کره اجزا همه اجزا هستند، بروز و کمون اجزا به نسبت به ماست. ما میبینیم بعضی ها ظاهرن پیش ما، متصفشون میکنیم به ظهور، بعضی ها نمیبینیمشون، متصفشون میکنیم به بطون. این ظهور و بطون وصف واقعی که نیستن، وصف ما هستن و وصف اضافی و انتزاعی ما هستن، وصف واقعی نیستن. در حالی که نقطه و خط و سطح مخروط و زاویه مخروط اینا واقعی هستن، ما با انتزاعشون نشدیم، اونا به اضافت به ما درست نشدن. که ما باشیم که نباشیم، برخورد سطح مخروط به قاعده مخروط زاویه درست میکنه، که ما باشیم که نباشیم، و محیط این مخروط خط درست میکنه، رأس مخروط نقطه درست میکنه، که ما باشیم که نباشیم. اینا اجزای واقعی هستند که در اجزای فرضی یا واقعی ماده حلول کردن، اما بروز و کمون که صفات واقعی نیستن که حلول کرده باشن. و شما بپرسید این بروز چرا اینجا حلول کرد، اون کمون چرا اینجا حلول کرد، اصلا بروز و کمونی نیست، همه اجزا هست، با همیش تفاوت هم نداره. پس توجه کنید اگر ما در کره اجزا رو مطرح کنیم تجربه لامرجه لازم نمیاد، اما در مخصوص اگر اجزا رو مطرح کنیم تجربه لامرجه لازم میاد، چون در کره اون چیزهایی که اختلاف درست کردن خارجان وجود ندارن، یعنی کمون ظهور. ولی در مخروط اونه که اختلاف درست میکنن خارجان وجود داره. در مخروط چیزی تو ماده حلول میکنه، در کره حلول نمیکنه. چیزهای مختلف در مخروط تو ماده حلول میکنه. و سوال میشه که چرا این مختلف اینجا حلول شد، اونجا حلول نشد. اما در کره چیزهای مختلف حلول نمیکنه. یه ماده داریم یک سره، ما بعضیاشو محل برای بروزی که خودمون میبینیم قرار میدیم، بعضیاشو هم محل برای کمونی که خودمون میبینیم قرار میدیم، که این بروز کمون چیزای واقعی نیست، مربوط به خودم. و اما فلکره فلسل اختلاف الذی ذکره، یعنی کمون بعض اجزا و بروز بعض اجزا، امورا موجودتن، اینا امور موجوده نیستن، اینا امور انتزاعی و اضافی هستن که ما درستشون میکنیم. فلا یختزی مخصصا مختلفا، چون وجود واقعی ندارن مختزی مخصص مختلف نیستن که مخصصی بیاد بگه این اینو بارز کن اینو کامل کن. اصلا بروز کمونی ما نداریم که بخواد مختلف کنه. فل عبرتو لیست به وجود الاجزای و امتیازها، توجه ما به این نیست که اجزای متعدد داریم، چون شما بگین در کرام اجزای متعدد داریم، توجه ما به این است که امور موجوده حلول کنند در این اجزا، بلکه عبرت و توجه ما به وجود اموری است که حلول کنند در اجزا و امتیاز داشته باشند اون امور، با اینکه اجزا مفروضه محض هستند. با اینکه اجزا مفروضه محض هستند و وجود ندارند، یک امور واقعی حلول کنند در این اجزایی که فرضاً جدا هستند، امور مختلف واقعی حلول کنند در اجزایی که فرضاً مختلفند. این ترجیح بلا مراجعه هست. ولی مثل بروز کمونی که وجود خارجی نداره، این که حلول نمی کنه تو ماده، که شما برسید چرا این یکی تو این ماده حلول کرد اون یکی تو اون ماده حلول کرد. اینجا معکن الاجزاء مفروضتن محضتن درست، مختصفن غلطه. فلیت در بردیدن، توجه کامل بکنید تا ظاهر بشه از در شما که انهو کیفش تبه الامرو علیه، یعنی بر این بعض الافاظی اشتباه شده می خلق کرده بین اون اجزا و این اجزا، اجزای مخروط و اجزای کره با هم فرق داره. ایشون اون فرق متوجه نشده، چون متوجه نشده یکی رو ناقض دیگری قرار داده، یعنی کره رو ناقض اون بحثی که در مخروط داریم قرار داده.
این نسبت ما هم اضافه بودن، این نسبت به خود محیط کره در درزن کنیم، بعضی اجزا هم نزدیک هم برای نزدیک دور هم این توبیه اضافه میشه. بعد افسون داریم بحث ما بحث رو خط و نقطه رو جسم تعلیمی و جسم تعلیمی یه چیز مفروضی هست،
جسم تعلیمی مفروض واقعی نیست؟
جسم تعلیمی؟
نه، جسم تعلیمی واقعیه، مفروض نیست. جسم
تعلیمی
عرض ذهنی که نیست. جسم تعلیمی که عرض ذهنی نیست. جسم تعلیمی عرض خارجیه نه عرض ذهنی. جسم مقولات خارجیه. جسم تعلیمی رو شما عارض بر این جسم کنید. تعیان جسم طبیعیه. تعیان که امر فرضی نیست، امر واقعیه. واقعا این جسم تعلیمی بله در خارج نقطه هست، خط هم هست. جسم تعلیمی هم هست، خط هم هست. همه این تو خارج هم هست، جدا نیستند، ممتاز نیستند.
انتظار ماست خط در خارج نیست.
خط انتظار ماست؟ یه چیز جدیده، نخیه خط انتظار ما نیست. خط واقعا موجوده، مستقلا موجود نیست، ولی واقعا موجوده. یعنی شما خط میبینید واقعا خط نیست؟
یعنی
اینو اعتبار دیگه، یعنی
انتظار دیگه.
اعتبار نیست،
موجود نیست.
اعتبار نیست واقعا.
ما انتظار
این خط قابل قسمت، قابل قسمت در عرض و عمق نیست. واقعا این قسمت جسم فقط انقسام میشود در طول، نه در عرض نه در عمق. پس خط
قسمت در جسم نیست، ما جسم تعلیمی
داشتیم،
جسم طبیعی اصلا خطی
نیست. حالا دیگه بقیه شو باید خودتون حل کنید. جسم تعلیمی، سد، خط، نقطه همه در خارج هستن. فقط در نقطه اختلاف میشه. آیا امر عدمی است، امر وجودی است؟ خط و اینا که کسی اختلاف نداره، همه میگن موجود در خارج. اونطور موجود استقلالی نیست، نفاد جسم، آخر جسم. یعنی اگر
اشکال میکنم اینا امور موجوده نیستن، شما
میفهمه
اعتباری هم،
انتظاری
هم،
من هم یک
خط
هم انتظاری
اعتباری
هم. خب میخوام بگم نیست
خط
انتظاری هم. چرا میتونم
خط انتظاری
هم انتظاری هم؟ انتظاری اعتباری هم در واقع خط نداریم. پس سطح ما آخر نداریم.
خط کجای مثلا جسم هم؟ ما میتونم یک فرض میکنیم.
این آخر اگر ببینید، اگر ما خط رو فرض کنیم، معناش اینه که جسم واقعا خط نداره. ما داریم فرض میکنیم. اگر جسم خط نداره، پس خطش انتها نداره. این میشنید بگی؟ سطح انتها نداره؟ سطح انتها داره، انتهاش هم خطه. بله، اسم گذاریش بفرمایید به اعتبار ماست، ولی یه چیزی داریم که تقسیم طولی میشه، تقسیم عرضی عمقی نمیشه. اسمشون باشه، اسمشون باشه،
باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه،
باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، جسم تعلیمی جسمه، خط پایان، تازه سطح هم نیست، پایان سطح. خط تو کسی جسم نمیده. شما میفهمید یه جسمی پیدا کن که فقط در طول قسمت بشه.
پس موجود واقعی نیست.
نه، شما خط دارید، شما دارید خط تو جسم میگیرید، دارید میگه تقسیمش نکن. جسم باشه از هر سه جهت تقسیم میشه. خط تو نباید جسم میگیری، خط چیز دیگه است غیر جسم. اون در خارج میگه.
یعنی
اندازه بود جسمی که بعد چیز شعاشی دوره واقعیه که خطم واقعیه، از این دور و نزدیک بوده که واقعیش مثل سخت. خب تا بین با تکرار مثلا من تکرار کنم، شما تکرار کنم، مسئله حل نمیشه. تمام آقایون گفتن خط در خارج نمیشه.
نیست.
حالا شما میتونید. ما داریم
ازدار تطور ماستی ما
باش. بله. بله. طبیعت یکسانه. یک اختزا بیشتر نداره. چطور خط تو اختزا کرد، سر هم اختزا شد، میشه دو تا اختزا. طبیعت یک چیز بیشتر نیست، متشابهه. یک اختزا بیشتر نداره، ماده هم یه تقاضا بیشتر نداره. این اختلاف بین خط و سر از خود درست شد، نه از تقاضا درست شد، نه از اختزا درست شد. تجربه رو مراجعه هست دیگه. بله، بروز و کمون اجزا همشون واقعی هستند، اگر جداشون کنیم با فرد جداشون میکنیم و اصلش هست، ماده اصلش هست، جداییش فرضی ماست. بروز و کمونم که وصف این جزء و وصف این جزءه اونم واقعی نیست. اون ماده رو اگه فرضی میگرفتیم تجیر نمونجه، این حال رو داریم فرضی میگیم. محل ما در قبل فرضی گرفتیم گفتیم تجیه بلا مراجعش قوی تره، الان داریم حال رو فرضی میگیم. فرق میکنه با اون بود. فحق و تقریر البرهان علی هذا المطلب هو ان الطبیعه. خب پس ما اشکال مستشکل اول وارد نمیدونیم، به خاطر اینکه بر تقریری که خودش فهمیده بود اشکال میکرد، نه بر تقریری که مستدل کرده بود. تقریر دوم قبول کردیم که اشکال اون مستشکل اول برش وارد نبود. بعض الافاضل به این تقریر دوم اشکال کرد که جواب دادیم. پس با این صورت، با این مباحثی که داشتیم، معلوم شد که ما استدلال رو قبول داریم. استدلال به تقریری که بعض الافاضل کرد درسته، اشکال خود بعض الافاضل برش وارد نیست، اشکال اون شخصی هم که قبلا اشکال کرده بود برش وارد نیست، چون اشکال او بر تقریری که خودش فهمیده بود وارد بود، نه بر تقریری که بعض الافاضل کرد و ما قبول کردیم. پس اشکال او بر تقریر بعض الافاضل وارد نیست، اشکال خود بعض الافاضل هم که دفع کردیم وارد نبود. پس تقریر درست استدلال مورد قبول ماست، یا بیان دیگه استدلال به تقریر درستش مورد قبول ماست. حالا ما دو مرتبه استدلال تقریر میکنیم که همون حرفای بعض الافاضل از توش در بیاد، هیچ اشکالی هم درش وارد نشه و در نتیجه ثابت بشود که شکل طبیعی همون کار است. تقریر برهان به اینطوری وارد میشه که مطالبش تقریبا گفته شده است. می فرماد که طبیعت که میخواد فاعل شکل باشه، واحده، و اگرم تجزیهش کنید اجزای متشابه داره. این طبیعت سرایان داره در اجزا که همون اجزای فرضی ماده، اون اجزا هم واحد، ماده هم واحد، اجزاش هم متشابه. پس عامل اختلاف نه در طبیعت وجود دارد نه در ماده. تا اینجا معلوم شد. خود ماده مطلقه، صورت جسمی هم که قبول کرده اونم مطلقه، مطلق هم که نمیتونه مخصص باشه. پس اختلاف از ناحیه ماده و صورت جسمی هم نمیاد. از طرف طبیعت که صورت نوعیه بود اختلاف نیمد چون واحد بود. از طرف ماده و صورت جسمی هم که چون مشترکن اختلاف نمیاد. جهات دیگری هم که به این جسم به لحاظ این ماده مشترکه یا به لحاظ اون صورت جسمی مشترکه ملحق میشن، اونم که قابل اختلاف نمیشن، چون هر چیزی که به خاطر امر مشترک وارد میشه یا قابل اختلاف نیست. بنابراین هیچ اختلافی در جسم بسیط ما پیدا نمی کنیم، نه اختلاف از ناحیه طبیعت، نه اختلاف از ناحیه ماده، نه اختلاف از صورت جسمیه و نه اختلاف از عوارضی که به اینها ملحق میشه. بنابراین باید بگوییم که طبیعت مقتضی شکلی است که هیچ نوع اختلافش نیست و اون شکل کره است. پس طبیعت مقتضی شکل کره است، بنابراین شکل طبیعی میشه کره. عوارض چی؟
عوارض
بساطه، عوارض لازمی که نادر، عوارض که نادر. نه، عوارض ماده و عوارض صورت جسمی مشترکی. عوارض طبیعت رو نمیزن. عوارض طبیعت مختلفه. عوارضای طبیعت مختلفه. مثلا نار به خاطر نار بودنش عوارضی داره، ما به خاطر ما بودنش عوارض دیگر داره. ولی به لحاظ ماده که هیولای مشترکه عوارض مشترک داره. به لحاظ صورت جسمیه که مشترکی عبارض مشترک دارن، ولو به لحاظ طبیعت عبارض مختلف دارن، چون اختلاف بینشون هست عبارض مختلفه. ولی ما گفتیم از این عبارض مختلف قطع نظر میکنیم. چرا؟ چون ما مختزای طبیعت رو میخوام ببینیم، نه مختزای طبیعت به زمین عبارض. طبیعت تنها میخوام ببینیم که اختزا کرده، بنابراین باید از عبارض طبایع مختلف صرف نظر کنیم. عبارضی که مال ماده و مال صورت جسمی هن که اینها مشترکن صرف نظرشون نمی کنیم. عبارض صورت طبیعی مختلف هند، ما ازشون صرف نظر می کنیم به خاطر اینکه بحث ما در مختزای طبیعته، نه اینکه بحث ما در مختزای طبیعت مقرون به این عبارض باشه. لذا این عبارض باید قطع نظر بشه. خب توجه شدید که با توجه به این مطلب، اگر بخواهد در ماده مختلف، در ماده متشابه و واحد اجزاء مختلف شکل قرار داده شود، نقطه، سطح، خط، ترجیح بلا مرتی لازم میاد. اونم که بعض الافاضلی گفت یک مجموعه شکلی رو طبیعت ایجاد میکنه، بله به ظاهر یک مجموعه ایجاد میکنه، ولی این مجموعه مشتمل بر اجزای واقعی است، پس در واقع این طبیعت داره اجزای واقعی رو ایجاد میکنه. ترجیح بلا مرجعه حل نمیشه. پس ترجیح بلا مرجعه موجوده و ترجیح بلا مرجعه باطله. پس این که طبیعتی بخواهد در ماده واحده شکل مختلف درست کند باطله. باید شکل متشابه درست کند، شکل واحد درست کند و اون شکل واحد کره است. پس شکل طبیعی برای جسم بسیط کره است. این تمام استدلالی که مرحوم رایجی میکنه. فحق تقریب و برهان برای این مطلب این است که بگو این طبیعت در جسم بسیط متشابه است و همین طبیعت متشابهی که توش اختلاف نیست ساریش در اجزاء متشابهه ماده. یعنی نه طبیعت اختلاف دارد، نه اون ماده اختلاف داره، نه اون حال اختلاف داره، نه اون محل اختلاف داره. و چزا ما یلزم تلکت طبیعت، آنچه که لازم می باشد این طبیعت رو که عبارت از ماده مطلق است و صورت جسمی مشترک است، اینا هیچ کدومشون توش اختلاف نیست، چون ماده مطلق اختلاف توش نیست، جسم صورت جسمی مشترک اختلاف نداره. و ما یلحقها، یعنی آنچه که بله چزا یعنی واحد متشابه، متشابه است آنچه که لازم این طبیعت می باشد، یعنی ماده مطلقه و جسمیت مشترکه. میخوام یه کار کنیم که اختلاف اصلا وجود نداشته باشه در جسم بسیط. داریم همه اجزا رو رسیدگی میکنیم، همه رو متشابه میکنیم، اختلاف رو از همه نفی میکنیم. حتی به ما یلحقها به حسب ذالک کلها متشابهت. ما یلحقها یعنی ما یلحق اون صورت طبیعیه رو به حسب ذالک، یعنی به حسب ماده و به حسب جسمیت، که در واقع اینا عوارض و لواحق ماده و صورت جسمی هن که بر این طبیعت وارد میشن، یعنی عوارض امر مشترک هن، بنابراین با هم اختلاف ندارن. کزا ما یلزم تلکت طبیعه یک، و ما یلحق تلکت طبیعه رو به حسب این ماده مطلقه و جسمت مشترکه کلها متشابهتون. این کلها متشابهتون خبر برای هر دو ما یلزمی. کزا ما یلزم تلکت طبیعه که عبارت از ماده مشترکه و جسمیت مطلقه است، و ما یلحقها و آنچه که لاحق طبیعت می شود به حسب ذالک، یعنی به حسب ماده مطلقه و به حسب جسمیت مشترکه، یعنی عوارض اینا به حساب میاد. ما یلحقها یعنی عوارض، تمام اینا متشابه هن. هم ماده متشابه، هم جسمیت یعنی صورت جسمی متشابه، هم عوارض این دوتا متشابه هن. این یه مقدمه که در جسم بسیط هر چی هست متشابه، ولی کل شکل غیر الکره مشتمل على امور مختلفه، هر شکلی که غیر از کره باشه مشتمل بر امور مختلفه است. اون وقت اگر بخواد طبیعت این امور مختلفه رو ایجاد کنه، معنیش اینه که متشابه مختلف ایجاد در محل متشابه، یعنی در جایی که هیچ اختلافی نبود اختلاف درست شد و این باطله. و صدور این صدور اکثر خط نمیشه نمیشه بهتر بود. و صدور مثل این اختلاف، یعنی مثل اختلافی که در اشکال غیر از کره وجود دارد، صدور مثل این اختلاف از طبیعتی که اون طبیعت متشابهه در ماده‌ای که اون ماده متشابهه، صدور اون اختلاف از اون متشابه در این متشابه مستلزم این است که تخصیص دهیم بعض اجزای متشابه رو، یعنی بعض اجزای ماده رو که متشابه، تخصیص بدیم به سطح، بعضی رو تخصیص بدیم به خط، بعضی رو تخصیص بدیم به نقطه، الی غیر ذلک همه رو تخصیص بدیم به غیر مخصصه. من غیر مخصصه متعلق به تخصیصه، یستلزم تخصیص بلا مخصص. لکون چرا تخصیص بلا مخصص لازم میاد؟ چون توجه کنید هر چی در این جسم وسیط دیدیم همش متشابه بود، اختلاف وجود نداشت. اونایی هم که عامل اختلاف بود که کنار گذاشته بودیم، به خاطر اینکه ما طبیعت تنها رو لحاظ کرده بودیم، نه اون همراهانش رو که عامل اختلاف هست. لکون جمیع اموری که با لکون جمیع الامور متشابهتن، این جمیع الامور اسم کون متشابهتن که در خط بعد میاد خبره، لکون جمیع اموری که با جسم بسیط باقی میمانن بعد از اینکه ما فرض کردیم که اون جسم بسیط خودش هست و تبعش تخلیتی و تبعیتی، بعد فرض تخلیتی و طبیعی، یعنی بعد از اینکه اون جسم رو از همه چی خالی میکنیم و او رو با طبیعتش تنها میذاریم، خب تمام جهات مختلفه مقطوع نظر میشن، یعنی ازشون قطع نظر میکنیم، اون وقت فقط طبیعت میماند، جسم میماند با طبیعتش، ماده که متشابه، صورت جسمی که متشابه، طبیعت هم که الان بحث در اختزاش داریم که اونم تمام عوارضش و مختلفاتش رو ازش گرفتیم، اونم شده متشابه. پس تمام اموری که در جسم بسیط حاصله همشون متشابه است. اون چیزی هم که میخواد اختلاف ایجاد کنه که عوارض این صورت طبیعی، این صورت نوعی یعنی طبیعته، اونم که ازش قطع نظر کردیم، چون الان گفتیم ما میخوام ببینیم مقتضای طبیعت چیست، نمیخوام ببینیم مقتضای طبیعت با عوارض چیست. و ما یمکن مبتداست مقتوع نظر انها خبرشه، و آنچه که ممکن است که ملحق شود به این جسم، که اون ملحقات عبارتن از امور مختلفه ای که بیگانه از جسم هست، اینا هم که مقتوع نظر انها هست، این نظر از اونها برداشتیم و اونها رو ملاحظه نکردیم، چون طبیعت رو به تنهایی داریم ملاحظه میکنیم، پس این عوارضش خود ملاحظه نمیشن، مختلفات همه رو کنار گذاشتیم، اون چه که باقی مونده متشابهاته. خب متشابهات اگر بخواد مصدر یک امر مختلف بشن تجیب رو مراجعه فی هازل فرض، یعنی متعلق به مقتوع نظری، در این فرضی که ما کردیم که فرض تخلیه ی جسم است و طبعی، در این فرض همه امور مختلفه قریبه مقتوع نظر شدن. و هو محالون، هو رو توجه کنید به کجا برمیگرده، برمیگرده به پنج خط قبل. این تخصیص بعض الاجزا من غیر مخصصن محال است، چون ترجیح من غیر مرجحه، مقدمه بعدی استدلاله. اول گفت اجزا همه متشابه هست، هیچ مختلفی وجود نداره، بعد گفت از این متشابه در محلی که متشابهه اگر بخواد امور مختلف صادر شود تخصیص من غیر مخصصن لازم میاد. حالا میگه به هوا محالون، این تخصیص من غیر مخصص اینه که لازم آمد محاله، چون ترجیح من غیر مرجحه. استدلال اینه، هیچ اعتراض این برش وارد نیست، نه اعتراض بعض الافاظه، نه اعتراض اون کسی که قبل از بعض الافاظه بیراد شد، ولا اعتراض علیه بالمن، دیگه بر این استدلال نمیشود اعتراض منعی وارد کرد. در کتاب ما داره فلا اعتراض علیه بالمن، در نسخه قدیم یک واو داره یعنی ولا اعتراض علیه بالمن، یه چیزی هم داره که به صورت ه خونده میشه که شاید وحینه زن باشه. این پس عبارت این دو جور اصلاح میکنیم، ولا اعتراض علیه بالمن یا وحینه زن لا اعتراض علیه بالمن، هر دو درسته، در نسخه قدیم هر دو خونده میشه، اون هش خیلی مشخص نیست ولی در هر صورت احتمال وجودش هست. فلا اعتراض هم که حالا ممکنه یه نسخه یا فلا اعتراض داشته باشه، اونم قابل معنا کردنه. وقتی که برهان رو به این حق تقریر تقریر کردیم فلا اعتراض علیه بالمن، وقتی این فلا اعتراض متفرع میشه بر حق تقریر، حق تقریر برهان این است و اگر ما چنین برهان رو تقریر کردیم فلا اعتراض علیه بالمن. این اعتراض منعی بود از سته اعتراضی که از سته این اعتراض منعی بود از سه تا اعتراضی که گفتیم بر این دلیل وارد شده، اعتراض معارضه و نزدیک. انشاءالله جلسه آینده.